نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما که در ایران هستید و بیدارید سلام میکنیم. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران 25 دی ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در این بامداد چهارشنبه با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی با شما خواهیم بود، همراه با همکارانم که برای 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده برای شما گزارش‌های مختلفی رو تهیه کردند. آزاده از اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود در این برنامه زنده که مثل همیشه با خبرها شروع میشه. با مینا بهارمست همراه باشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل میگوید موضوع حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 هنوز در دست بررسی است. بان کی مون روز سه‌شنبه در اربیل عراق به خبرنگاران گفت که برای همه میهمانان از جمله حکومت سوریه و مخالفان آن دعوتنامه فرستاده شده است. دبیرکل سازمان ملل افزود دولت سوریه شرکتش را تایید کرده و او امیدوار است که ائتلاف ملی سوریه به رهبری احمد جربا هم شرکت کند. بان کی مون گفت از حدود 30 کشور از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل دعوت شده است و موضع خود او در مورد لزوم حضور ایران نیز روشن است، اما در این باره اتفاق نظر وجود ندارد و این موضوع همچنان در دست بررسی است. آمریکا اقدام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در گذاشتن تاج گل بر مزار عماد مقنیه از رهبران ترور شده حزب الله لبنان در جریان سفرش به این کشور محکوم کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای که از سوی دفتر روابط عمومی کاخ سفید انتشار یافته گفته است تصمیم آقای ظریف برای ادای احترام به عماد مقنیه که مسئول اعمال تروریستی وحشتناک و کشته شدن صدها نفر از جمله شهروندان آمریکا بوده محکوم است. این بیانیه افزوده است که اعمال ضد بشری عماد مقنیه و ادامه آن توسط حزب الله لبنان در منطقه با حمایت مادی و مالی ایران تأثیری عمیق بر بی‌ثباتی و اقدامات مخرب در لبنان و منطقه داشته و این گونه رفتار تنها سبب افزایش تنش در منطقه می‌شود. 62 گروه و سازمان در آمریکا در نامه‌ای به مجلس سنا خواستار پرهیز از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. امضا کنندگان هشدار دادند که چنین اقدامی در حالی که دو طرف به توافق 6 ماهه دست یافتند و مذاکرات ادامه دارد امکان حل این مسئله را از طریق دیپلماتیک به شدت تضعیف و احتمال مجهز شدن ایران به سلاح اتمی و رفتن به سوی جنگ غیر ضروری و پرهزینه را تقویت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها از کنگره خواسته است از تشدید تحریم‌های ایران خودداری کند. این نامه به ابتکار شورای ملی ایرانیان آمریکا تهیه شده است. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه میگوید لحظات دردناکی را در زندگی خصوصیش میگذراند، اما حاضر به صحبت درباره مسائل خصوصیش در انظار عمومی نیست. فرانسوا اولان روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری به سوالی در مورد گزارش‌های مربوط به رابطه پنهانی او با جولی گایه هنرپیشه زن فرانسوی پاسخ میداد. آقای اولان انتشار این گزارش‌ها را نقض حریم خصوصیش خواند و گفت که مسائل خصوصی باید خصوصی بماند. و افزود با این حال در مورد اینکه شریک فعلی زندگیش والری تریه وایلر همچنان بانوی اول فرانسه است یا نه، بعداً پیش از سفر رسمیش به آمریکا پاسخ خواهد داد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر روز سه‌شنبه آغاز شد. این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از برکناری حکومت اسلامگرایی مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و لیبرال شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کردند. در قانون اساسی جدید که از سوی یک تیم 50 نفره به ریاست عموسا وزیر خارجه پیشین این کشور تدوین شده، اختیارات دولت در مورد معرفی و عزل وزیر دفاع محدود شده و این اختیار به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. قرار است این همه پرسی روز چهارشنبه پایان یابد. و درگیری نیروهای امنیتی عراق با یک گروه مرتبط با القاعده در بخشی از شهر رمادی در استان الانبار و شهر فلوجه روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. گروه مسلحی مرتبط با القاعده که خود را حکومت اسلامی عراق و شام می‌خواند و در سوریه فعال است، کوشیده است با تصرف مناطقی در غرب عراق هم‌مرز با سوریه پایگاه‌های خود را گسترش دهد. این گروه حدود 2 هفته پیش بخشی از رمادی و تمامی فلوجه را تصرف کرد، اما نیروهای دولتی با همکاری عشایر منطقه توانستند آنها را از بخشی عقب برانند.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. آغاز همه پرسی برای قانون اساسی در مصر.
در رابطه با اینکه اخوان المسلمین انتخابات رو تحریم کرد، باید گفت این تحریم با شکست کامل روبرو شد.
بلوکه شدن بخشی از پولهای نفتی ایران به خاطر تحریم‌ها در سریلانکا. و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. اگر با ما بمونید. همه پرسی برای قانون اساسی جدید مصر روز سه‌شنبه در حالی آغاز شد که خبرگزاری فرانسه گزارش داده ائتلاف اسلامگرایان به رهبری اخوان المسلمین از مردم خواستند تا این همه پرسی دو روزه رو تحریم کنند. حسین قویمی از رادیو فردا در همین مورد با علیرضا نوری‌زاده گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، و از او پرسیده آیا با ممنوع شدن فعالیت رسمی اخوان المسلمین امکان داره که این گروه اسلامگرا در آینده به فعالیت‌های زیرزمینی بپردازه.
در رابطه با اینکه اخوان المسلمین انتخابات رو تحریم کرد، باید گفت این تحریم با شکست کامل روبرو شد. علی‌رغم اینکه این اولین روز همه پرسی هست و معمولا مردم ما در منطقه شرق عادت دارن به آخرین لحظه بگذارن، ولی از اولین ساعات روز مشخص شد که مصری ها مصمم به تایید این قانون اساسی هستند و بنابراین تحریم اخوان المسلمین تأثیری نداشت. شاید در یه مجموعه های طرفدار خودشون تأثیر گذار بود، اما یه نکته دیگه هم هست. وقتی اخوان المسلمین به تظاهرات و تلاش برای منع ورود مردم متوسل شدند و حتی امروز کار تخریبی انجام شد در مصر، نشانه ضعف اخوان المسلمینه. به سرعت دارن پایگاهشون از دست میدن و تمام گزارش هایی که از مصر میرسه خاکیست که در برابر حوزه‌های رأی‌گیری اجتماع کثیری از مردم هست و این احتمال داره که ساعات رأی‌گیری تمدید بشه. و بنابراین میخوام بگم شروع بسیار خوب و امیدوار کننده برای دولت موقت، برای ارتش و برای شورایی بود که این قانون اساسی رو بازنویسی کردن و این قانون اساسی رو به شکل جدید ارائه کردن. و شکست مطلق برای اخوان المسلمین، ضمن اینکه یادمون باشه اسلامی ها همه تحریم نکردن، سلفی ها نقش فعالی داشتن در تایید قانون اساسی و بنابراین بسیاری از پایگاه های اسلامی که متعلق به اخوان المسلمین بود دعوت سلفی ها رو لبیک گفتن و در این همه پرسی شرکت کردن. این رو هم بگم، هنوز دولت مصر در رو به روی اخوان المسلمین نبسته، علی‌رغم اینکه عملیاتشون رو عملیات تروریستی تشخیص دادن. اگر اخوان المسلمین از این همه پرسی درسی بگیرند و تجدید نظر در وضع خودشون بکنند، میتونن به عنوان یه حزب سیاسی، به عنوان حزب اقلیت فعالیت کنند، در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان آینده شرکت کنند.
آقای نوری‌زاده، در متن قانون اساسی جدید بخش اعظم بندهایی که اهداف اسلام گرایانه داشته کنار گذاشته شده و اختیارات بیشتری به ارتش داده شده. با این حساب آیا به تصور شما مصر عقب گرد میکنه؟ آینده رو شما چگونه میبینید؟ روشن میبینید؟
یه نکته رو من بگم، مردم مصر، اکثریت مردم به گونه‌ای زده شدن از انقلاب و فضایی که ایجاد شد، آرزو میکنن امنیت برقرار بشه و کاسبی و زندگیشون دوباره رونق بگیره و توریستا به مصر بازگردن. این آرزوی عمومی مردم است. بنابراین خیلی مردم به دموکراسی توجه ندارن، ولی در این حال نخبگان مصر، جامعه مدنی مصر نمیخواهد دستاوردهای مثبتی رو که از انقلاب داشته دست بده. بنابراین ما میبینیم از یه طرف توده مردم هستن که امنیت میخوان و در این حال روشنفکران، نخبگان و گروه‌های جامعه مدنی هستن که خواستار حفظ دستاوردهای مثبت انقلاب هستن. به نظر من اگر نقشه راه به طور طبیعی انجام بگیره، این همه پرسی به طور مثبت ارزیابی بشه و جوامع غربی و به خصوص هیئت‌های نظارت بر این همه پرسی گزارش مثبتی بدن و نقشه راه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان به درستی انجام بگیره، من تصور میکنم ممکنه مصر یک عقبگرد کوتاهی داشته باشه، ولی در دراز مدت دموکراسی جا خواهد افتاد.
بر اساس گزارش ها به نظر میرسه که جنرال عبدالفتاح سیسی از محبوبیت زیادی در مصر برخورداره و او هم گفته که در صورت حمایت مردم و ارتش آماده است که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد بشه. شما بخت پیروزی این فرد نظامی رو در رأس قدرت مصر تا چند اندازه محتمل میدونید؟
بسیاری از نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری مثل آقای عمرو موسی که در دوره قبل شرکت کرد، مثل آقای صباحی که نفر سوم شده بود، یا آقای احمد شفیق که نفر دوم شد. اینا همه اعلام کردن اگر جنرال سیسی در انتخابات نامزد بشه اونا نامزد نخواهند شد. به معنای دیگر یک اجماع وجود داره که سیسی به خاطر محبوبیتش و قدرتی که اعمال کرده اون فردی است که میتونه مصر رو به جایگاه گذشتش برگردونه.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد آغاز همه پرسی برای قانون اساسی در مصر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از دستیابی به توافقنامه ژنو و تدارک مقدمات اجرای تعهدات دو طرف، هیئتی از بازرسان آژانس هفته آینده به تهران میرن تا برای اجرای طریق غنی‌سازی 20% و بقیه تعهدات ایران به حرفه‌های 5+1 نظارت کنند. از فریدون زهنگار جزئیات بیشتر رو میشنویم.
خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نوشت که تیمی متشکل از 5 الی 6 نفر از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 28 دی ماه برای نظارت بر اجرای توافق ژنو وارد ایران و در محل‌های معین شده از جمله سایت غنی‌سازی نتنز، سایت غنی‌سازی فوردو و راکتور عراک مستقر خواهد شد تا با نظارت بر آغاز اجرای توافق ژنو در بخش‌های اجرای تعهدات ایران را به آژانس اعلام کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت تا 19 بهمن ماه آژانس نظرات خود را اعلام خواهد کرد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تا آخرین لحظات روز 29 دی ماه به غنی‌سازی 20% خود ادامه می‌دهد و از نخستین ساعت روز 30 دی ماه با تعلیق غنی‌سازی 20% در سایت‌های نتنز و فوردو روند اجرای توافق ژنو آغاز می‌شود. در ادامه گفتگو بر سر تفسیر از قرارداد ژنو و چگونگی اجرای توافق‌های انجام شده، آخرین مصاحبه عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 ظاهراً باعث دامن زدن به گمانه‌زنی‌هایی شده است. عباس عراقچی در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی در شامگاه یک شنبه گفته بود که توافق‌های شفاهی به عمل آمده است که به طور رسمی منتشر نمی‌شود.
یک نان پیپری رو داریم که در رابطه با نحوه اجرای توافق ژنو بین ما و اونها مورد توافق که نه مورد درک و تفاهم واقع شده. این نان پیپر قابل انتشار نیست، چون وقتی منتشر بشه رسمیت پیدا میکنه، باید به صورت همون نان پیپر باقی بمونه و به صورت شفاهی.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در گزارشی از مصاحبه عباس عراقچی با اشاره به توافق‌های شفاهی ابراز شده از سوی وی به نقل از ماری هارف یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا نوشت که هیچ توافق مخفیانه با ایران وجود ندارد. همزمان اما از قول خانم هارف نوشت برنامه‌های فنی با دخالت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده است که منظورش می‌تواند همان توافق‌های شفاهی مطرح شده از سوی آقای عراقچی باشد. همزمان با این تفسیرها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با نخست وزیر اسپانیا بار دیگر تأکید کرد که الان زمان تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران نیست.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet.
الان زمان تحریم‌های جدید نیست. در حال حاضر وقت آن است که به دیپلمات‌ها و کارشناس‌های فنی اجازه آن را بدهیم که کارشان را انجام دهند.
آقای اوباما پیش از این گفته بود که در صورت تصویب تحریم‌های جدید از سوی کنگره آمریکا، وی از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. در این میان رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود اول بهمن ماه در تهران برگزار شود به 19 بهمن ماه موکول شده است.
فریدون زرنگاه گزارش میداد. باز هم در همین زمینه بشنویم که 62 سازمان مدنی در آمریکا در نامه مشترک خطاب به سناتورهای این کشور خواستار عدم تصویب لایحه‌ای شدند که بر اساس آن تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشه. این نامه که به ابتکار سازمانی به نام شورای ملی ایرانیان آمریکا تدوین شده، روز سه‌شنبه به دبیرخانه سنای آمریکا تسلیم شد. شورای ملی ایرانیان آمریکا روز چهارشنبه 15 ژانویه 25 دی ماه رو روز اقدام نامگذاری کرده. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
نامه ای که با امضای 62 سازمان آمریکایی خطاب به 100 سناتور در کنگره این کشور فرستاده شده و نسخه از آن در اختیار دفتر رادیو فردا در واشنگتن قرار گرفته، هشدار می‌دهد که اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی امکان حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای با ایران را به طور جدی به مخاطره می‌افکند. لایحه شماره 1881 سنای آمریکا که مشترکاً از سوی سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه تهیه و تدوین شده، هنوز در مرحله رأی‌گیری قرار ندارد و بر اساس آخرین گزارش منابع رسمی سنای آمریکا در آینده نزدیک و دست کم تا یک هفته آینده هم به رأی گذاشته نخواهد شد. سحر فهیمی، مسئول برنامه‌های شورای ملی ایرانیان آمریکا، در مورد نگرانی‌های مربوط به احتمال تصویب لایحه تحریم‌های تازه به رادیو فردا می‌گوید:
خیلی‌ها هستن که توی سنا یا توی کنگره و میگن که این تحریم‌های جدید فقط قرارداد رو محکم‌تر می‌کنه. از دیدگاه دولت ایران نشون میده که دولت آمریکا متحد نیستن سر این قراردادی که امضا شده. با وجود اینکه رئیس جمهور آمریکا گفتن که اینو وتو خواهند کرد، خیلی قسمت‌ها توی این لایحه هست که این کارو خیلی براشون سخت می‌کنه و برای همین ما می‌خوایم که دیپلماسی بیشتر پیش بره و این توافقنامه که اولین قدمش بوده خدشه‌دار نشه.
شورای ملی ایرانیان آمریکا که عنوان کوتاه شده انگلیسی آن نایک نامیده می‌شود، روز چهارشنبه را نیز روز اقدام خوانده است و خانم فهیمی در این زمینه چنین توضیح می‌دهد:
ما دادخواستی داریم برای سناتورهای آمریکا که 2000 نفر این دادخواست را امضا کردند و فردا ما بالای 200 داوطلب داریم توی 32 تا ایالت مختلف که دارن میرن که این دادخواست‌ها رو شخصاً تقدیم به آفیس‌های سناتوراشون بکنن.
نامه شورای ملی ایرانیان آمریکا و 61 سازمان آمریکایی دیگر به هنگامی انتشار یافته که نزدیک به 60% اعضای سنای آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت ایران پشتیبانی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به نوبه خود هشدار داده است که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای او آن را وتو خواهد کرد، ولی در صورتی که 2/3 نمایندگان کنگره به این لایحه رأی مثبت بدهند، رئیس جمهوری قادر به وتوی آن نخواهد بود و بالمعال این لایحه صورت قانونی به خود خواهد گرفت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و موضوع این گزارش این بود که در آمریکا 62 سازمان مدنی در نامه مشترک خطاب به سناتورهای این کشور خواستار تصویب نکردن لایحه‌ای شدند که بر اساس اون تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشه. همونطور که بارها شنیدید، عباس راغچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته بر اساس توافق صورت گرفته، گام اول توافق ژنو 30 دی ماه یعنی 20 ماه ژانویه برداشته میشه. شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ درباره برنامه هسته ایران چه پیش بینی دارید و چقدر احتمال میدید که تحریم ها برداشته بشه؟ میتونید با ما تماس بگیرید، روی پیامگیر ما پیغام بگذارید یا برای ما اسمس بفرستید.
تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، آخونده هستن به رهبری آقای سید علی خامنه ای، تحریم ها شدیدتر خواهد شد، برداشته نخواهد شد و ایران داره به سمت یک نابودی و خطرناک بزرگ پیش میره.
قدیما تو استادیوم میگفتن باختن جیریه نداره، کاپیتان ارزی نداره. باختید بابا، برد بردش نکنین، اینقدر سر ملت رو نخوان شیره بمالین. باختین آقا، کاپیتانتون هم ارزی نداشت، اینقدر حرف علشی نزنین.
ما هیچ گونه اعتمادی به این قراردادها و پایبندی جمهوری اسلامی به اینها نداریم. این رژیم دیکتاتوری هست، خونریز هست و طرفدار تروریست های خونخوار دنیا هست. با اینها هیچ گونه مصالحه امکان نداره. هر کار شما میخواهید بکنید بکنید، دوباره فردا انتخابات دیگه میشه، یکی دیگه میاد یک کار دیگه میکنه. اصل خراب هست، ریشه خراب هست.
آقا این 550 میلیون دلاری که میخوان بردارن، ما مردم ایران که خوشحال نیستیم، چون برای ما جز فقر و بدبختی هیچی نداره. این 550 میلیون تومان میره تو جیب شیخ حسن نصرالله و حماس و حزب الله، برای ما فقط فقر داره و بدبختی. آقا این آخوندها که میگن دشمن مردم ایران، میگن اسرائیل آمریکا دشمن مردم ایران هستن، اینجور نیست. ما ملت ایران با هیچ کس دشمن نیستیم. ما با تمام ملت دنیا و تمام حکومت دنیا برادریم، با همهشون خوب هستیم. اینا اگه میگن دشمن دشمن، خودشون اهل دشمنی و نفاق هستن. ما خاک پای تمام مردم ایران، تمام ادیان الهی، مسیحی، یهودی، وهابی، کلیمی، دوست داره همه هستیم. ما از نوادگان کورش هستیم، با هیچ کس مشکل نداریم.
همین توافقنامه هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران مورد عصبانیت اسرائیلیا قرار گرفت و الانم نمایندگان حامی اسرائیل تو کنگره آمریکا دارن سنگ اندازی میکنن، چوبلای چرخ اجرای این توافقنامه میگذارن و میخوان که توافقنامه با شکست روبرو بشه.
اعضای مذاکره کنندگان ژنو 5 به علاوه 1 مثل این که خیلی خوشحال هستید، خیر، سخت در اشتباه هستید. آیا این مذاکره گوش چشمی هم به حقوق بشر گفتید یا خیر؟
در رابطه با مسئله نشست 5 به علاوه 1 با ایران، بنده نظرم اینه که تحریما شدیدتر خواهد شد تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، آخونده هستند و سید علی خامنه‌ای در رهبریت هستند، از این بدتر هم خواهد شد و ایران هم در خطر جدی قرار خواهد گرفت. و اون پولی هم که غرب میخواد بده به جمهوری اسلامی، امروز فردا آقای روحانی بین فامیلای خودشون قشنگ تقسیم میکنه بی خیال ملت ایران. حالا میگین نه، بنویسین که گفتم. میگم آقای شیخ حسن روحانی، شما ناسلامتی دولت تشکیل دادی و سخنگوی دولت داری، آیا این نشست آخر و گزارش شو کسی نداریم که بفرستیم تو رادیو تلویزیون ایران برای همون ملت که حق مسلمشون انرژی هستی بگه که چه گذشت و به کجا رسیدین؟ یا این که خامنه ای در تهران و پوتین در مسکو اجازه نمیدهند شما به این ملت بگین چه کار کردین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. این شماره پیامکگیر رادیو فرد است. مجله نیمه شب رادیو فرد رو میشنوید در 22 دقیقه بامداد تهران و دو گزارش دیگه در ادامه خواهیم داشت. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفته بخشی از پولهای نفتی ایران به خاطر تحریم‌ها در سریلانکا بلوکه شده و برای بازگرداندن آن مذاکراتی در جریان هست. سریلانکا که قبل از تحریم‌های آمریکا روزانه 39 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد، به گزارش خبرگزاری ایسنا مبلغ 250 میلیون دلار به ایران بدهی داره. از حسین قویمی بیشتر می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه در کمیسیون مشترک ایران و سریلانکا در تهران گفت پیش از تحریم ایران نفت خود را با شرایط مناسبی به سریلانکا تحویل می‌داد، ولی از زمان تحریم‌ها این روند متوقف شده و به گفته او بخشی از وجوه نفت ایران نزد این کشور باقی مانده است. وی افزود امیدواریم بتوانیم در مورد بازگشت این بخش از پول نفت به ایران به نظر مشترکی با سریلانکا برسیم. ایران و سریلانکا پیشتر بر روی تجارت ترجیحی مذاکره کرده بودند، اما واردات ایران از این کشور عموماً منحصر به چای است. هنگامی که دو کشور در مورد برخی کالاها تعرفه‌ها را در نظر می‌گیرند، به اصطلاح با یکدیگر تجارت ترجیحی دارند. سریلانکا در سال 2012 صادرات چای به ایران را تا 32% نسبت به سال 2011 افزایش داد و به نزدیک 37 هزار تن رساند، اما این مقدار در مقابل بدهی نفتی ایران چندان مبلغ چشمگیری نیست. آقای نعمت‌زاده نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که بنا به دلایلی موافقت نامه ترجیحی میان دو کشور اجرایی نشده است. او در ادامه گفت که فهرستی از کالاها برای کاهش تعرفه‌ها از سوی سریلانکا در گذشته ارائه شده که در آن کالاهای صنعتی به چشم نمی‌خورد و بیشتر کالای غیر صنعتی است، در حالی که ایران آمادگی دارد این گونه کالاها را نیز به سریلانکا صادر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و سریلانکا روز سه‌شنبه با حضور محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزیر صنایع و تجارت سریلانکا و هیئت همراه در تهران برگزار شد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، کشورهای خریدار نفت ایران مجاز به انتقال پول با هیچ ارزی به خارج از کشور خود نیستند و ایران تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالا در همان کشور استفاده کند. پس از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که قرار است از 3 دی‌ماه اجرایی شود، ایران اجازه خواهد یافت که 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج از کشور را به داخل منتقل کند. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران و منابع خارجی، تخمین زده می‌شود که هم‌اکنون 60 تا 70 میلیارد دلار پول ایران در خارج بلوکه شده باشد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید و میتونید جزئیات بیشتر در مورد همین گزارش رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
گزارش دیگه میشنویم و بعد از اون میریم سراغ خبرهای تازه و بعد هم البته بشنویم درباره برنامه صدای شما صدای فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل 2 تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داده. خبرگزاری فارس گزارش داده که او در این باره گفته قراره بازرسانی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برن تا به بررسی مدارک ارائه شده از طرف بابک زنجانی بپردازند. چندی پیش بابک زنجانی، بازرگان میلیاردری که در بازداشت به سر میبره، گفته بود بدهیش به وزارت نفت رو از طریق 2 بانک روسی و تاجیکی پرداخت کرده که البته هر 2 بانک این ادعا رو رد کردند. رضا جمالی.
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ناظر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، میگوید 2 تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی کشور برای پیگیری پرونده بابک زنجانی به کشورهای روسیه و تاجیکستان میروند تا به بررسی اسناد ارائه شده از سوی بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی نفتیش بپردازند. پیش از این بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر که در 9 دی‌ماه جاری بازداشت شد، گفته است که بیش از 2 میلیارد دلار از بدهی خود به وزارت نفت را از طریق بانکی در تاجیکستان به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است. این ادعا خیلی زود از سوی سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان رد شد. چند روز بعد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نقل از بابک زنجانی اعلام کرد که او بخشی از بدهی خود را از طریق 1 بانک روسی پرداخت کرده است که این خبر نیز از سوی بانک روسی تایید نشد. هفته پیش عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس، در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت بابک زنجانی مدارک پرداخت بدهیش از سوی بانک روسی را جعل کرده بود. 16 دی‌ماه بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، اعلام کرد که دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی داده شده تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهیش در خارج وجود دارد به کشور بازگرداند. هنوز معلوم نیست که این گفته دادستان کل کشور چقدر در راستای صحبت‌های عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که از سفر بازرسان دادستانی و بازرسی کل کشور به تاجیکستان و روسیه خبر داده است. همزمان روز سه‌شنبه عبدالرحمن ندیمی، یکی از مسئولان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در وزارت نفت، به خبرگزاری ایسنا گفت که بازداشت بابک زنجانی با شکایت وزارت نفت انجام گرفته است. به گفته این مقام مسئول، بابک زنجانی از سال 1391 تا کنون معامله‌ای برای آن وزارتخانه انجام نداده و در دولت حسن روحانی نیز هیچ گونه ارتباط بازرگانی با وی صورت نگرفته است. آقای ندیمی اضافه کرد که اصل بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است. از بابک زنجانی میلیاردر ایرانی به عنوان یکی از عوامل دور زدن تحریم‌ها نام می‌برند که در جریان تحریم‌ها مسئول فروش نفت به خارج و انتقال پول آن به داخل کشور بوده است. 12 نماینده مجلس در سوم دی ماه در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای سه قوه بابک زنجانی را امین وزارت نفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نامیدند که به گفته آنها برای مدت‌ها پول نفت را پس نداد و کسی هم با او کاری نداشت.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 بامداد در تهران هست. در بامداد چهارشنبه 25 دی ماه از رادیو فردا ما با شما هستیم و یک بار دیگه بهتون سلام میکنم و امیدوارم اگر بیدار هستید بتونید همراه رادیو فردا بمونید. تا دقایق دیگه برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید اگر همراه ما باشید و قبل از اون هم مثل همیشه در مجله نیمه شب رادیو فردا بامداد چهارشنبه میریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل میگوید موضوع حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 هنوز در دست بررسی است. بان کی‌مون روز سه‌شنبه در اربیل عراق به خبرنگاران گفت که برای همه میهمانان از جمله حکومت سوریه و مخالفان آن دعوتنامه فرستاده شده است. دبیر کل سازمان ملل افزود دولت سوریه شرکتش را تایید کرده و او امیدوار است که ائتلاف ملی سوریه به رهبری احمد جربا هم شرکت کند. بان کی‌مون گفت از حدود 30 کشور از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل دعوت شده است و موضع خود او در مورد لزوم حضور ایران نیز روشن است، اما در این باره اتفاق نظر وجود ندارد و این موضوع همچنان در دست بررسی است. آمریکا اقدام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در گذاشتن تاج گل بر مزار عماد مغنی از رهبران ترور شده حزب الله لبنان در جریان سفرش به این کشور محکوم کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای که از سوی دفتر روابط عمومی کاخ سفید انتشار یافته گفته است تصمیم آقای ظریف برای ادای احترام به عماد مغنی که مسئول اعمال تروریستی وحشتناک و کشته شدن صدها نفر از جمله شهروندان آمریکا بوده محکوم است. این بیانیه افزوده است که اعمال ضد بشری عماد مغنی و ادامه آن توسط حزب الله لبنان در منطقه با حمایت مالی و مادی ایران تأثیر عمیق بر بی‌ثباتی و اقدامات مخرب در لبنان و منطقه داشته و این گونه رفتار تنها سبب افزایش تنش در منطقه می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین سفر استانیش روز سه‌شنبه برای سفری 3 روزه به استان خوزستان رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران رئیس جمهور ایران در اهواز از تعهد دولتش برای تلاش جهت زیر کشت بردن 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در خوزستان، ایجاد 300 هزار شغل، احیای رودخانه کارون و آبادانی شهرهای خرمشهر و آبادان سخن گفت. آقای روحانی در سخنانش همچنین توافق هسته‌ای ژنو را تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ در برابر ملت ایران و پذیرفتن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دانست. مشاور وزیر رفت ایران و مسئول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در این وزارتخانه میگوید آقای زنجانی با شکایت آنها بازداشت شده است. عبدالرحمن ندیمی بوشهری به خبرگزاری ایسنا گفته است بابک زنجانی از خرداد سال 91 در معاملات نفتی وارد شده و از اول دی ماه همان سال هم وزارت نفت دیگر هیچ معامله‌ای با او نداشته است. و افزوده که البته آقای زنجانی قبل از آن هم از طریق بانک خود اقداماتی در جهت جابجایی پول انجام می‌داد. مشاور وزیر نفت ایران گفته است که بابک زنجانی به تشخیص مقام‌های وقت وزارت نفت و بانک مرکزی برای عبور از شرایط دشوار تحریم‌ها و لزوم پذیرش ریسک وارد معاملات نفتی شد. او افزوده که پس از آن که اقدامات وزارت نفت در 3 ماه گذشته برای وصول بالغ بر 2 میلیارد یورو و مطالباتش به جایی نرسید، از آقای زنجانی شکایت کردند. بابک زنجانی گفته است که این پول را پرداخته است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی اش که قرار بود هفته آینده برگزار شود به روز 8 فوریه 19 بهمن موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق افتادن مذاکرات اعلام نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس این خبر را تایید کرده. او گفته است که مذاکرات اول بهمن ماه ایران و آژانس با توجه به افزایش حجم فعالیت‌های دو طرف به روز 19 بهمن موکول شده است. آقای نجفی توضیح بیشتری در مورد این حجم فعالیت‌ها نداد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر سه‌شنبه از بغداد به عمان پایتخت اردن رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای ظریف پیش از آن در بغداد با هوشیار زیباری وزیر خارجه، اسامه نجفی رئیس مجلس و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و درباره گسترش روابط دو کشور، مسائل عراق و سوریه گفتگو کرد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه هم در بیروت با مقام‌های لبنان گفتگو کرده بود و هر گونه پیش شرط برای حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 را رد کرده بود.
ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو خوند در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در بامداد چهارشنبه ها شما معمولا برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. تو این برنامه همکارانم به برنامه‌های جدید در رادیو فردا میپردازن، فرکانس های جدید رو معرفی میکنن و به سوالات شما هم جواب میدن. اگر سوالی داشتید به این برنامه گوش کنید. همراه ژان خاکساد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و بمونید با رادیو فردا. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، چهارشنبه آرامی داشته باشید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته من جان خاکزاد با شما خواهم بود و در ادامه برنامه میهمانی نیز به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد.
صدای شما صدای فردا.
سلام، رادیو فردا که خودش یه نور بود، کامبیز حسینی هم که اومد با این برنامه قشنگش نور علی نور شد. تبریک میگم به رادیو فردا و همه شنونده ها در سراسر دنیا.
نگه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک. مهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا کسی نیست جز کامبیز حسینی، تهیه کننده و مجری برنامه تلویزیونی پلیتیک که از جمعه گذشته پخشون از رادیو فردا آغاز شده. کامبیز، من به تو سلام میکنم و متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
من سلام میکنم آقای جان خاکساد، پیشکسوت رادیو، و خیلی خوشحالم دارم صحبت میکنم الان با آقای جان.
کامبیز، باز سن منو داشتی میبردی بالا، من تلاش میکنم که به روم نیارم، ولی واقعا سپاسگزارم که تونستی با این گرفتاری هایی که داری، میدونم که سرگرم تهیه برنامه هستی که این جمعه از آنتن رادیو فردا پخش خواهد شد.
خیلی ممنون از رادیو فردا که این امکان رو فراهم کرده برای اینکه تماشاگران بیشتری از داخل ایران بتونن که این برنامه از طریق ماهواره تصویری رادیو فردا تماشا کنن.
البته کامبیز، اینجا باید یادآوری کنیم که صدای برنامه تو هم از طریق رادیو پخش خواهد شد، یعنی شنوندگانی که دسترسی به تلویزیون ندارن هیچ نگران نباشن، صدای تو، صدای برنامه تو رو خواهند شنید و از طریق امواج رادیویی و راه‌های دیگه، اپلیکیشن هایی که تلفن های همراه داره و همینطور وبسایت ما که برنامه تو رو به طور زنده همزمان پخش میکنه میتونن دسترسی داشته باشن. و شنوندهی برای ما نوشته بود که نگران بود که صدای تو از طریق رادیو پخش نشه به خاطر اینکه گفته بود که در یک نقطه دور افتاده زندگی میکنه، اونجا برق نیست و از طریق یک رادیوی ترانزیستوری با باتری به رادیو فردا گوش میکنه. به این شنوندم اطمینان میدیم که نگران نباشه، کامبیز حسینی از طریق همون رادیوی ترانزیستوریش هم به منزل اونها خواهد رفت. کامبیز جان، حالا از برنامه‌ت بگو، برنامه تو شامل چه قسمت‌هایی هست؟ البته اون برنامه‌ای که هفته گذشته ما پخش کردیم، قسمت‌هایی از برنامه رو تو معرفی کردی که شامل چه قسمت‌هایی، ولی به طور خلاصه طوری که شنوندگان ما متوجه بشن بگو که برنامه شامل چه بخش‌هایی است.
ببین، این برنامه همون روال و همون خط و مش برنامه قبلی من یعنی پارازیت رو خواهد داشت و یک نگاهی دیگرگونه خواهد داشت به اخبار و حاشیه اخبار در هفته‌ای که میگذره در داخل ایران و اختصاصا به مسائل داخل ایران میپردازه و نگاهی طنزآلود داره به آن اتفاقاتی که در داخل ایران میفته. برنامه دارای قسمت متفاوتی هست، همونجوری که از اسمش پیداست پلیتیک قراره که دنبال پلیتیک بگرده در اخبار ایران و پلیتیک میدونیم که در فرهنگ عامیانه ما به معنی
پلیتیک زدن
به معنی یه استراتژی ریاکارانه است برای رسیدن به هدف و مقصود که ما در سیاست فرهنگ هنر ایران دنبال این ریاکاری ها میگردیم و تلاش داریم که اونها رو به مردم نشون بدیم با زبان طنز و اون زبانی که خب مردم میدونن که تا الان وجود داشته در برنامه‌های ما.
تو امروز برای اولین بار در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی و این هفته این جمعه در حقیقت اولین برنامه کامل تو هست که از رادیو فردا پخش خواهد شد. حالا این سوال رو من داشتم که شنوندگان ما هم این سوال رو مطرح کردن. برنامه تو یک برنامه تلویزیونیه، یعنی تصویر به کمک تو میاد. تو برای اون که رادیویی هم میشه این برنامه، در حقیقت شنوندگان هم گوش میکنن، چه تدابیری رو اتخاذ کردی؟
البته من خیلی امیدوارم و تشویق میکنم همه شنوندگان شما رو که این برنامه رو ببینن در طریق کانال ماهواره‌ای و تصویری رادیو فردا، ولی برای اون شنونده‌ای که دسترسی نداره به اون رادیوی ترانزیستوری خودش فقط میتونه که گوش بده به رادیو فردا، ما زمانی که داریم برنامه رو تهیه میکنیم تا جایی که میتونیم تلاش میکنیم که جوری برنامه رو تهیه بکنیم که وقتی کسی گوش میده حداقل اطلاعات و اخبار رو بتونه که متوجه بشه. تلاش تیم نویسندگان برنامه پلیتیک این خواهد بود که یک برنامه درست کنه که خاصیت دوگانه داشته باشه و با شنیدنش هم شنونده متوجه بشه که چه اتفاقی و چه خبری در این برنامه گفته میشه.
در حقیقت یک برنامه تلویزیونی هفتگی تو خواهی داشت که جمعه ها ساعت 10 شب از رادیو فردا پخش میشه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا.
بله، یک برنامه یه پادکست رادیویی که من دارم داشتم تا الان، پادکست در ساعت 5 است که این پادکست الان آنلاین پخش می‌شده، خیلی مورد استقبال قرار گرفته که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تهیه می‌کنه اونو. این هم قراره که از همین هفته پنجشنبه از طریق رادیو فردا پخش بشه. این یک برنامه رادیوییه که مسکن تصویری نیست، به مدت یه چیزی کمتر از فکر میکنم نیم ساعت.
خب اینم خبر خوبی بود که دادی به شنوندگان رادیو فردا. معمولا در برنامه صدای شما صدای فردا با خبرهای خوبو به شنوندگانمون میدید. کامبیز، می‌خواستم اینجا یک یادآوری رو به دوستان بکنم. بعضی از دوستان در تماس‌هایی که با ما گرفتن هفته گذشته یعنی جمعه نتونستن که تصویر تو رو پیدا کنن. ما اینجا یادآوری می‌کنیم که برنامه تلویزیونی کامبیز حسینی پلیتیک از ماهواره هاتبر در حال حاضر پخش میشه. بعد از اینکه گفتگوی من با کامبیز به پایان برسه، من جزئیات و مشخصات ماهواره هاتبرد رو یادآوری خواهم کرد که دوستان شما بتونید این برنامه رو به راحتی ببینید. همون ماهواره‌ای که شما اون لوگوی گردان برنامه‌های رادیو فردا رو می‌بینید، عکس همکاران رو می‌بینید، از جمله عکس بنده رو، و همینطور دوستان همون کانالیه که شما برنامه صبحانه با خبر رو تصویریشو می‌بینید. پس فراموش نکنید برای دیدن کامبیز حتما به ماهواره هاتبرد مراجعه کنید تا بعداً ماهواره‌های دیگری رو که ما مورد استفاده قرار خواهیم داد حتما در همین برنامه به اطلاع شما میرسونیم. کامبیز، در برنامه این هفته میشه بپرسم که به چه مطالبی میپردازی یا نه؟
بستگی داره که کی تو ایران پلیتیک بزنه این هفته.
منتظر پلیتیکا هستی.
ولی میتونم بگم که این هفته مصاحبه من با خانم گلچیفته فراهانی پخش خواهد شد.
کامبیز، من میخواستم از تو تشکر بکنم که در این برنامه شرکت کردی و از دوستان خواهش میکنم که قلم و کاغذ رو حاضر بکنن تا من مشخصات دقیق ماهواره هاتبرد رو در اختیارشون قرار بدم تا بتونن که برنامه پلیتیک، برنامه کامبیز حسینی رو به راحتی این هفته جمعه ببینن. البته باز یادآوری میکنم کامبیز، برنامه تو به صورت زنده همزمان از طریق وبسایت ما هم پخش میشه و در اونجا آرشیو میشه و دوستانی که بعد بخوام ببینن میتونن مراجعه کنن و این برنامه رو تماشا بکنن.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که وعده دادم یادداشت کنید مشخصات ماهواره هاتبرد رادیو فردا که از طریق این ماهواره میتونید برنامه پلیتیک رو تماشا کنید. هاتبرد 8 اوربیتر لوکیشن 13 درجه شرقی، پولاریزیشن ورتیکال فرکانس 12226 و اف ای سی 3.4 و سیمبل ریت ما 27.5. اگر باز هم برای دریافت تصویر و صدای رادیو فردا از طریق ماهواره هاتبرد مشکلی داشتید، با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید و یا در صفحه فیسبوک برنامه مشکلاتتون رو با ما مطرح کنید، حتما به شما پاسخ خواهیم داد. به پایان برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.